بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته. اطلاع دارید که چندین جلسه در خدمتتون هستیم، درباره احادیث ساختگی بحثهایی رو خدمت شما عزیزان عرضه داشتیم. ابتدا تعریف کردیم، تاریخچه حدیث سازی رو عرض کردیم، انگیزه هاش رو برشمردیم، انگیزه های سیاسی رو گفتیم مهمترین و گسترده ترین انگیزه ها بودن، انگیزه های سیاسی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی. بعد انگیزه های گروه های خاص رو برشمردیم، گفتیم انگیزه های گروه های خاص متعدد هستند. در برنامه گذشته انگیزه زندیقان رو و حدیث سازی زندیقان رو بررسی کردیم و انشاءالله امروز میپردازیم به احادیث ساختگی که قالیان اونها رو وارد احادیث ما کردن. من ابتداعا یه توضیح مختصری راجع به قلوب و قالیان عرضه بکنم و اساساً خواستگاه اجتماعی اونها رو توضیح مختصری عرض بکنیم تا بعد برسیم به این که ببینیم چگونه احادیثی رو اینها ساختن و با چه انگیزه هایی. میدونید که در سده نخست هجری خب امویان به اوج اقتدار خودشون رسیدن. در سالهای 50 و 60 به بعد تا 80 و 90 افرادی مثل معاویه و عبدالملک ابن مروان تونستن اهل بیت علیهم السلام و هواداران اونها رو تحت فشارهای شدید و زیر مهمیز حکومت ظالمانه خودشون ساکت نگه داره. خب حتی آنها نسبت به امام علی علیه السلام جسارتها و توهینها و دشنام و سب رو هم علنی و حتی در منابر و خطبه های نماز جمعه رسمی و امر حکومتی لازم شمرده. این شدت فشار و محاصره نسبت به اهل بیت قاعدتاً مظلومیت اونها رو در جامعه، در پیشدید افرادی که دارای فطرت سالم و طبیعت معمولی هستن مینهه و اونها نسبت به این واکنش حداقل درونی نشون خواهند داد. از این حالتی که در جامعه پدید آمده بود به اضافه محبت واقعی که به هر حال بسیاری از شیعیان و پیروان راستین اهل بیت علیهم السلام نسبت به اونها داشتن، عده‌ای سودجو استفاده کردن. اومدن گفتن خب حالا که مردم نسبت به اهل بیت متمایل شدن و اونها رو مظلوم میبینن و دوست دارن از اونها دفاع بکنن، ما بیایم یک موج سواری بکنیم و از این جریان اجتماعی به نفع خودمون و برای پیشبرد هدفهامون استفاده بکنیم. اونا ابتدا اومدن خودشون رو در صف شیعیان جا دادن، خودشون رو به ائمه خیلی نزدیک کردن و کم کم کاسه داغ‌تر از آش شدن. یعنی اومدن احادیث نامعقولی رو در شأن ائمه علیهم السلام ساختن برای اینکه بگن ما اعتقادمون به اینها بسیار بالاست و برای اینکه در دل مردمان علاقمند به اهل بیت علیهم السلام جا باز کنن. همچنین قالیا برای اینکه افراد پیرو خودشون رو بیشتر بکنن، اومدن روی دسته خاصی از افراد خوشگذران، افراد لاابالی، افرادی که میخواستن دیندار باشن، میخواستن که متدین و در اعداد و شمار دینداران تلقی بشن ولی حال اعمال عبادی رو نداشتن، اون رنج و سختی دین رو نمیپذیرفتن. تا جایی که دین راحت بود میتونستن به راحتی اعمالش رو انجام بدن متدین بودن. قالیا اومدن روی این دست افراد کار کردن. خب این افراد هم میخواستن بگن دین داریم، هم میخواستن بدون تکلیف و رنج مثلا یه معنویتی، یه معنایی به دست بیارن. به اصطلاح خودمانی خدا و خرما رو با هم میخواستن. قالیا برای اینکه این دسته رو هم جذب بکنن، اومدن یه دسته احادیثی رو جعل کردن که اساساً با محبت اهل بیت خیلی تکلیف معنا نداره، یا خیلی نیازی نیست، یا خیلی کارآمد نیست، یا کارآمدی و کارایی بیشتر با همون محبت و عشق به اهل بیت علیه السلام هست. قالی ها حتی گاهی اوقات در عرصه تأویل قرآن هم احادیثی جعل کردن برای که این دسته رو جذب خودشون بکنن. به همین جهت قلوف و خط قالیانه در سالهای 140، 150، 160 معاصر با امام باقر، امام صادق و امام کاظم علیه السلام یه طیف گسترده‌ای هست و عقاید متعدد متنوعی رو در عرصه‌های گوناگون تو دل خودش جا داده. از تندروترینشون گرفته که عقیده داشتن پیامبر و ائمه خدا هستن و اساساً در اداره هستی شریک خدا هستن، تا پایین‌ترینشون که مثلا یک مقامات کمی بالاتر از حد بندگی رو برای ائمه قائل بودن. خب اینها مثلا برخیشون قائل بودن که خداوند در ذات ائمه یا پیامبر نعوذ بالله حلول کرده، یا تمامی تقسیم و اعتاب و تهیه روزی با ائمه علیهم السلام هست، یا مثلا فرض بکنید ائمه علیهم السلام علم غیب مطلق کلی گسترده بدون منوط به اذن خداوند مثلا دارن و از این قبیل. خب قالیان اومدن در این وسط احادیثی رو جعل کردن. حالا ما در دو دسته کلی این احادیث رو جا میدیم، برای هر کدومش یه نمونه میگیم، انگیزه قالیان مشخص میشه. در دو بخش قلوف در شأن و فضیلت امامان و در تأویل آیات قرآن ما شاهد حدیث سازی از قالیان هستیم. این که عرض میکنم معناش این نیست که این حدیث ها بسیار زیاد بوده یا همچنان همه جا مونده، نه، گاهی اوقات از حتی نقد این احادیث ما متوجه میشیم که یک همچین حدیثی بوده. مثلا ببینید یه شخصی به نام عبدالسلام ابن صالح هروی میاد خدمت امام رضا علیه السلام در دورانی که امام رضا در خراسان تشریف داشتن. میگه یا ابن رسول الله ما شیئون یحکی هنکم الناس، چیه که یه گزارش میدن از شما یه همچین چیزی؟ به نظرش نامقبول بوده. امام رضا علیه السلام میفرماید چی میگن؟ عبدالسلام ابن صالح میگه این مردم میگن که شما ادعاتون اینه که همه مردم برده شما هن و شما خدایی میکنید با اینا، صاحب اینایید، مالک اینایید، رب اینایید. حضرت خیلی ناراحت شدن، رو کردن به آسمان، اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشهاده انت شاهد ما انی لم اقل ذلک قط. شبیه اون مکالمه حضرت عیسی با خداوند در آخر سوره مائده. امام رضا علیه السلام میگه من کی این حرفا رو گفتم و نه یک نفر از پدران من این رو گفتند، من از یک نفر از پدران خودم این رو نشنیدم. و ای خداوند، تو عالمی که این مردم دونپایه بدصفت غالی و ظالم چه کارها میکنن، چه ستمهایی در حق ما روا میدارن. بعد امام رضا روشو کرد به عبدالسلام، یک استدلال زیبای به شکل اقناع جدلی تقریبا میشه گفت فرمودن، به عبدالسلام رو کردن گفتن خب حالا اگه همه مردم برده ما باشن، خب ما همه مردم که به درد ما نمیخورن، ما 5 تاشونو کار داریم، 20 تاشونو کار داریم، باید برده رو بفروشی، پولش رو بگیری، استفاده بکنی. اگه همه مردم برده ما باشن به کی بفروشیم اینا رو؟ به چه کار ما میاد؟ خیلی جالب برخورد لطیفی داشتن امام رضا علیه السلام. یعنی این حرفا چی؟ اینا قالیا ساختن که در واقع میخوان ما رو بالاتر از اون شأن حقیقیمون بنشونن. علت چیه؟ چون خیلی ساده است، اگه قالیا ائمه رو در یک جای بالاتری می بردن و از جای خودشون بلند می کردن، می تونستن بلا فاصله جاشونو بگیرن، خود قالیا جای ائمه بنشینن. وقتی امام شد پیامبر، قالی میشه امام، پیامبر بشه خدا، قالی می تونه بشه پیامبر. شخص قلوف کننده تا امام رو برد بالاتر، خودش هم یه درجه میره بالاتر. مأمونم به امام رضا شکایت کرده از این دیدگاه قلوب آمیز. امام رضا علیه السلام اونجا هم جواب داده و از قول پیامبر فرموده که پیامبر حتی خودش خطاب به مردم فرمود که لا ترفعونی فوق حقی، منو از اون چه که حقمه بالاتر نبرید. خداوند منو عبد گرفته قبل از این که من رو نبی بکنه. اشهد ان محمدن عبده و رسوله. اول شهادت میدیم به بندگی پیامبر نسبت به خداوند و سپس فرستادگی و پیامبریش. بعد استدلال میکنه به آیه قرآن که ما کان لبشر ان یؤتیه الله الکتاب والحکم والنبوه ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله. هیچ بشری حق نداره که خدا وقتی که بهش کتاب و پیامبری و حکم و حکمت میده بیاد مردم رو به این وسیله بگه بنده من بشید، چه برسه به ائمه علیهم السلام. حالا آیه بلنده در سوره آل عمران آیه 79 به بعد هست. به عبارت دیگه امام رضا علیه السلام در اینجا مبنا میده، میگه اگه ما تو خط ائمه علیهم السلام هستیم نباید اونها رو بالاتر از شأنشون ببریم، یا اگر من امام رضا علیه السلام، من ائمه علیهم السلام پیرو به پیامبریم باید این جمله پیامبر رو آویزه گوش بداریم. بعد امام رضا میفرمان که امام علی علیه السلام پیشبینی کرده و هشدار داده، فرموده دو دسته در هلاکتن، یکی دوستان افراطی، یکی هم دشمنان. یعنی دشمنان ائمه به دوزخ میرن، هلاک میشن، دوستدارانی هم که بیش از اندازه حقیقی ائمه رو بالاتر از اون شأن واقعیشون بنشونن، اونها در هلاکتن. و امام رضا بیزاری امام علی رو از قالیان نقل میکنه و مشخص میکنه که این موضع قالیان موضع صحیحی نیست. قالیان در عرصه دیگری هم حدیث ساختن. اون کجاست؟ آمدن برخی از صفات خداوند رو برای امام علی گذاشتن، نه حتی بگن مشترکه، گفتن مقصود از این صفات اصلا امامه، امام علی علیه السلامه، و امام علی رو خدای جهانیان خوندن. اتفاقا این جمله رو اومدن به امام رضا علیه السلام عرض کردن. امام رضا علیه السلام وقتی این سخن رو شنید بدنش به لرزه افتاد، اشک از صورت مبارکشون جاری شد، مکرر خدا رو تسبیح کردن، سبحان الله سبحان الله سبحانک قدوس و از این قبیل. بعد صفاتی رو برای امام علی علیه السلام برشمردن که قشنگ مشخص میکنه امام علی هم یک انسان زمینی است. درست روحش روح ملکوتی و افاضه از جانب خداونده، ولی بدن و پیکر و این بخش دیگر این انسان زمینی هست، انسانی با همه صفات دیگر انسان ها. ما از طریق این عرضه های حدیثی به اصطلاح و این نقد های حدیثی می توانیم حدس بزنیم که قلات در چه عرصه هایی احادیثی رو ساختن. در جلد 25 بهار برخی از این احادیث اومده. من قبل از اینکه وارد عرصه دوم حدیث سازی قالیان بشم یک تتمه رو اینجا عرض بکنیم، و اون اینه که قلوه در فضیلت منحصر به فضیلت خود ائمه نشد. قالیان در شأن پیروان ائمه یک سلسله احادیثی رو ساختن، و اگر استحضار داشته باشید در اول برنامه هم عرض کردیم اینجا رو برای این ساختن که یه عده رو دنبال خودشون بکشونن، بگن ببینید ما چقدر به ائمه اعتقاد داریم و شما اگر دوستدار ائمه علیهم السلام هستید میتونید رو این موقعیت حساب بکنید. مادن گفتن چی؟ مادن گفتن آقا جان اگه کسی پیرو به اهل بیت شد دیگه از اعمال خلاصه. اصل الدین معرفت الرجال. حالا این سخن اصلش درست باشه اینا تحریف معنوی کرده باشن یا اصلا اساسش جهله یه بحث دیگه است. یا مثلا حدیثی داشتیم اذا عرفت فعمل ماشد، اینا اومدن چیکار کردن؟ تغییر معنایی توی نجات کردن. اذا عرفت فعمل ماشد معناش چی بود؟ معناش این بود وقتی شما معرفت پیدا کردی برو سراغ عمل. یعنی اول معرفت، اول ببین چه کار میخوای بکنی، اول تفقه در دین، اول ببین دین تو از امام باید بگیری یا از کسی دیگه باید بگیری، قرآنت چه معنا میده، بعد برو سراغ عمل. اینا اومدن اینجوری کردن. اذا عرفت فعمل ماشد، تو شیعه، تو محب اهل بیت، اگه دوستدار پیامبر و ائمه علیهم السلام شدی و فهمیدی که اینا امام مفترض و تاو واجب الاطاعه تو هستن و باید ازشون پیروی کنی، این معرفت رو پیدا کردی، دیگه برو هر کاری میخوای بکن و عمل ماشهت. ببینید چه معنای غلطی ازش کشیدن بیرون. یعنی مجوز گناه. که وقتی ابن مارد یکی از راویان میاد خدمت امام میگه شما همچین حرف فرمودید، میگه خب بله من همچین گفتم، پدرم هم گفته اذا عرفت فعمال ماشد، هم امام صادق هم امام باقر علیه السلام فرمودن. میگه و این زن و این شرب الخمر و این فلان، میگه سبحان الله انا لله و انا الیه راجعون. نه معناش این نیست فعمال ماشد، نه اینکه هر گناهی هم خواستن بکنن، معناش اینه اول معرفت بعدن کار خیر، اول معرفت بعدن عمل صالح. باید بدونی کجا تو چه موقعیتی چی باید انجام بدی، اونو انجام بده. و بعد امام به صراحت فرمودن که آقا معرفت و محبت جایگزین عبادت و طاعت و تلاش و کوشش نمیشه. و بعد گفتن که این نتیجه درک نادرست از احادیثه، برخیش هم نتیجه گستاخی نسبت به اصل دینه. یعنی انگیزش این بود که اون سری افراد خوشگذران یا بیحال رو جذب خودشون بکنن. اما عرصه بعدی که قالیان توش حدیث ساختن در عرصه تأویل قرآن هست. ببینید ما میدونیم که قرآن به هر حال یک کتاب جامع قانون کلی و اساسی اسلام هست. در یک کتابی که به کلیات و اساس، حالا گاهی اوقات به برخی داستانها و احکام جزئی هم میپردازه ولی اساس دین رو میخواد عرضه بکنه، جا برای عرضه همه احکام ریز و تفصیلی نیست. خب در این فضا اگر بخوایم برخی آیات رو استفاده روزآمد ازش بکنیم، استفاده برای جهان معاصر هر شخصی که میخواد از قرآن استفاده بکنیم، بر مصداقهای نوپدید تطبیق بده، خب قاعدتاً باید یک سلسله فعالیت‌های تفسیری و تأویلی انجام بده. ائمه علیهم السلام خودشون فرمودن که علم تأویل رو بیایید از ما فرا بگیرید. در قرآن هم داریم آیه 7 سوره آل عمران که راسخون فی العلم فقط میتونن تأویل قرآن رو به درستی انجام بدن. حالا برفرضم کسی از علما تأویل قرآن رو در برخی از آیات بدونه، همه قرآن رو نمیتونه تأویل بکنه. علم همه قرآن فقط نزد اهل بیت. قالی ها اومدن خودشون رو اینجا هم عرض ائمه کردن، دست بردن در تأویل قرآن، گفتن ما هم اهل تأویل قرآنی. خب از یه زمینه هم سود بردن. چه زمینه ای؟ زمینه این که قرآن درباره اهل بیت بهترین آیات، به تعبیر روایات کرائم القرآن رو درباره اهل بیت داره. یعنی نفیسترین و گرانسنگترین آیات قرآن رو در حق اهل بیت داریم. اهل بیت گل سرسبد هستین، قرآن هم راجع به اونها صحبت کرده. قالیان اومدن تو این عرصه برخی از آیاتی رو که در مورد اهل بیت علیه السلام هم نیست تعبیل کردن به اهل بیت. یعنی از اون زمینه که اون آیات قرر و زیبا بود، یه آیات دیگر هم به اون زمینه کردن. حالا برخی از این نمونه ها رو در برنامه آینده خدمت شما عرضه میکنیم. همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.